در صبحانه خبر امروز. ادامه رزمایش موشکی و دریایی سپاه پاسداران در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای وین. مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای مشورت رایزنی به اسرائیل می‌رود. ناهماهنگی و انتشار اخبار ضد و نقیض از سوی یاران ابراهیم رئیسی. وزیر اقتصاد ادعای محسن رضایی درباره افزایش یارانه نقدی از این ماه را تکذیب کرد. تبعات تلخ گسترش فقر و تشدید مشکلات معیشتی. سازمان بهزیستی از افزایش شدید فروش و پیشفروش نوزاد در 6 ماهه اخیر خبر داد. و افزایش نگرانی از شیوع شتابان سویه اومیکرون همزمان با آغاز زمستان در نیمکره شمالی. سازمان بهداشت جهانی میگوید بهتر است مراسم کریسمس و سال نو برگزار نشود. سلام و صبح بخیر. امروز اولین روز از زمستان 1400. به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. رزمایش مشترک سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس دیروز با شلیک موشک‌های کروز ادامه داشت. این تمرینات نظامی در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهدیدات اسرائیل درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته. در همین حال قرار است مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای گفتگو بر سر ایران و مسائل دیگر به اسرائیل سفر کند، در حالی که تنش‌های بین تهران و تل‌آویو روز به روز رنگ و بوی نظامی تری به خود می‌گیرد. رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل در اقدامی غیر معمول و برای نخستین بار از نقش داشتن کشورش در عملیات قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران سخن گفته. همه این تحولات در حالی است که قرار است نشست‌های احیای برجام کمتر از 1 هفته دیگر و پیش از سال نو میلادی از سر گرفته شود. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه رزمایش موشکی و دریایی سپاه پاسداران دیروز در منطقه خلیج فارس، رزمایشی که به گفته مقام‌های دفاعی برای آزمایش آمادگی عملیاتی در صورت بروز حمله انجام شد. جزئیات موشک‌های شلیک شده ارائه نشده، اما در سال‌های اخیر سپاه پاسداران هر از چندگاهی از دستاوردهای تازه خود رونمایی کرده. رونمایی از شهرهای موشکی و حالا این موشک‌ها که حسین سلامی فرمانده سپاه ادعا می‌کند دقت 100% دارند، ادعایی که البته راست آزمایی نشده.
اگر دقت فرموده باشید از طریق مانیتورینگ ها به شکل مستقیم و زنده اصابت اونها به اهداف پخش شد و تمام هدف هاشون رو با دقت 100% مورد هدف قرار دادن، باز هم در مسافت های مختلف.
این تمرینات نظامی توسط تهران در حالی آغاز شده که تنش‌ها بر سر احیای برجام احتمال حمله نظامی اسرائیل و حتی آمریکا را به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرده. خواسته های هیئت مذاکره کننده دولت تازه و تندروی ایران در مذاکره های وین روند این گفتگوها را کند کرده، آن هم در شرایطی که تهران فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم خود را به سرعت ادامه می‌دهد. اعضای اروپای برجام و آمریکا بارها هشدار دادند که ادامه این شرایط می‌تواند کار را به جای برسد سند که دیگر احیای برجام بیفایده باشد. This is the last
chance. این آخرین فرصت برای ایران است که با یک راه حل جدی پای میز مذاکره بیاید که با مفاد برجام مطابقت داشته باشد. این آخرین فرصت است و انجام این اقدام توسط آنها بسیار ضروری است. ما اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و این امری حیاتی است که پای میز مذاکره بیایند و در گفتگوها جدی باشند.
بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا و همچنین اسرائیل همپیمان آنها بر این باورند که ایران به زودی می‌تواند به مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای دست یابد. تل‌آویو بارها ابراز نگرانی کرده که در صورت دستیابی تهران به بمب اتم و قابلیت نصب کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک، امنیت اسرائیل با چالشی جدی مواجه خواهد شد. موشک‌های بالستیک ایران می‌توانند تا 2200 کیلومتر را طی کنند که این برای هدف قرار دادن اسرائیل کافی است.
البته پاسخ‌های ما در فضای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی همواره پاسخ‌های کوبنده‌ای بوده و از این پس هم پیامی که نیروهای مسلح ما دادند روشن هست.
تهران روز دوشنبه تهدید کرده بود که هر گونه اقدام نظامی از سوی اسرائیل با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد. تل‌آویو مدت هاست که تهدید می‌کند در صورت شکست دیپلماسی برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای علیه تأسیسات اتمی ایران اقدام نظامی خواهد کرد. واشنگتن با وجود اینکه خواستار مهار برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی است، اما می‌گوید در کنار اسرائیل همپیمان خود خواهد ایستاد. آنچه که به نظر می‌رسد از دلایل سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل باشد. جک سالیوان که در این هفته به اسرائیل سفر می‌کند، قرار است درباره طیفی از موضوعات از جمله ایران با مقام‌های اسرائیلی گفتگو کند. اما به نظر می‌رسد تنش‌های بین تهران با اسرائیل و آمریکا در این روزهای پیشاپیش دور هشتم مذاکره‌های احیای برجام قرار نیست فروکش کند. رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل روز دوشنبه برای نخستین بار و در اقدامی نامتعارف فاش کرد که این کشور در عملیات قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، دست داشته. چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به فرمان مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، شبکه آمریکایی NBC گزارش داد بود که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به آمریکا در انجام این عملیات کمک کردند. ایران بارها وعده داده که از همه عواملی که در این حمله دست داشتند انتقامی سخت خواهد گرفت. حدود یک هفته به دور بعدی نشست‌های احیای برجام در وین باقی است. تهران از واشنگتن خواستار لغو تمام تحریم‌هایی شده که از 6 سال پیش به این سو اعمال شدند و این تنها یکی از خواسته‌هایش است. اسرائیل و آمریکا از طرح جایگزین برجام در صورت شکست مذاکره‌های وین سخن می‌گویند و ایران هم در حال قدرت‌نمایی در منطقه است. مجموعه تحولاتی که به نظر می‌رسد چشم‌انداز حل و فصل اختلافات در وین از راه دیپلماسی را بیش از پیش از دسترس دور خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته جاری سفری خواهد داشت به اسرائیل تا با مقامات این کشور درباره ایران و شماری از مسائل دیگر رایزنی کنه. در هفته های اخیر متعدد بوده این دیدارها و رایزنی ها. به نظرتون بر سر چه مواردی اختلاف و در چه مواردی هم همنظر هستند این دو کشور در قبال جمهوری اسلامی؟
مسئله مربوط به ایران، اونطور که آمریکایی ها گزارش دادن، شاید مهمترین موضوع گفتگوی مشاور امنیتی آقای بایدن با نخست وزیر اسرائیل و بقیه مقامات نظامی و امنیتی اون کشوره و جای تعجبم نباید باشه، برای اینکه اسرائیلی ها بیشتر از هر کشور دیگری نسبت به تحولات اتمی ایران حساسیت دارن و گفتگوهای وین حالا به حال برای یک دو هفته موقت مونده و معلوم نیست اگر وقتی شروع میشه آیا امیدی به نتیجه رسیدن اون باید داشت یا نداشت. و اینها پرسش هایی است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها در ارتباط با هم مطرح میکنن. محور مشترکی که این دو کشور با هم دارن این است که هر دو اعتراف کردن، اعلام کردن، تهدید کردن که اجازه نمیدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا بکنه. ولی مورد اختلاف اونجاست که هنوز یک راه مشترک با هم پیدا نکردن. همچنان دولت آقای بایدن اصرار میکنه که دیپلماسی و دیپلماسی بدون تهدید بهترین راه برای مقابله برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، در حالی که اسرائیلی ها اصرار دارن که شما از گزینه های دیگرتون هم یاد بکنید که اگر مذاکرات به شکست کشیده شد چه خواهید کرد. و این گزینه دوم رو اسرائیلی ها هر از گاهی به نمایش میگذارن که گاهی باعث نگرانی آمریکایی ها هم میشه.
آقای تقی‌زاده، سرنوشت مذاکرات شما هم بهش اشاره کردین و سیاست احتمالی اسرائیل، در هر دو صورت چه توافق حاصل بشه و چه اینکه مذاکرات نتیجه نداشته باشه، اسرائیل و ایران چه سیاستی رو در قبال همدیگه اتخاذ خواهند کرد؟
این شاید مهمترین مسئله مباحثه نمایندگان نظامی دولت آقای بایدن با مقامات دولت اسرائیل. اونها یک تصویری رو از چند هفته آینده ترسیم میکنن. این تصویر ممکن است که اونطور که آمریکایی ها میکشن با اون که اسرائیلی ها میکشن فرق داشته باشه. اینها رو باید روی هم بندازن و ببینن که مورد اختلاف کجاست و با این مورد اختلاف چی باید کرد، چه برخوردی باید ما این داشت. آمریکایی ها یقینا به دنبال راه حل مشترک میگردن اگر امکان پیدا کردن اون وجود داشته باشه، ولی آگاه هم هستن اگر اسرائیلی ها به صورت یک جانبه اقدام بکنن برای خونسا کردن اون چه که خطر اتمی شدن ایران ازش یاد میکنن، آمریکا خانه ها به این جنگ کشیده میشه. در هر حال اون چه که در تل آویو میگذره در طول روزهای آینده بین آمریکایی ها و اسرائیلی ها مربوط به نحوه واکنشی است که هر کدوم از دو کشور یا دو کشور با هم میتونن در ارتباط با برنامه اتمی ایران داشته باشن، در صورتی که مذاکرات به نتیجه نسبی برسه یا اینکه مذاکرات دوباره متوقف بشه و امید رسیدن به نتیجه از دست بره. برای اینکه واقعا اون چیزی داره از دست میره زمانی است که هر دو کشور در مورد از دست رفتن اون توافق و نظر دارن.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. خبرها و اظهار نظرهای متفاوت و گاه ضد و نقیض اقتصادی در دولت جدید ایران باعث سردرگمی مردم شده. در یکی از تازه ترین موارد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران میگوید در خصوص افزایش مبلغ یارانه ها هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده. این در حالی است که کمی قبلتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفته بود که یارانه نقدی از دی ماه دو برابر می شود. به گفته دولت قرار است منابع مالی لازم برای افزایش یارانه از طریق حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی برای 5 کالای اساسی تأمین شود، آن هم در شرایطی که تکلیف ارز ترجیحی هم همچنان نامشخص است. مهدی بیگی گزارش می دهد.
یکی از مشکلاتی که الان کشور باش مواجهه تیم اقتصادی ناهماهنگی است که هر بخشش یک صدایی داره، هر بخشش یک سخنی داره. تیم اقتصادی هماهنگ در دولت
از دغدغه های ابراهیم رئیسی میتونه، اما از وقتی تیم اقتصادیش را تشکیل داده ناهماهنگی حداقل در گفتار کم نبوده. این یک نمونه.
ما در همین سند بودجه یارانه ها رو برای سال آینده دو برابر کردیم و جناب آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که ما همین 3 ماه هم این کارو بکنیم و انشالله از مسئولین اجرایی تلاش خواهند کرد که ما همین 3 ماه هم انشالله یارانه ها دو برابر بشه. یعنی فکر میکنم اگر خوب اجرا بشه هر خانواده 4 نفری 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت.
نیت ابتدایی دی اجرا میشه؟
از دی باید اجرا بشه.
یک روز بعد اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها تعیین نشده. به گفته دولت قرار است منابع مالی برای افزایش دو برابری یارانه ها با حذف ارز 4200 تومانی تأمین شود، ارزی که قرار بود از اقشار آسیب پذیر حمایت کند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست آنها برساند، که البته اینطور نشد و در عوض بسیاری با دریافت رانت‌های دولتی پول زیادی به جیب زدند. دولت 13 از آغاز کارش بر حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی تأکید کرد. به ادعای ابراهیم رئیسی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری هایی که به گفته او در دولت قبل و از 3 سال پیش آغاز شده بود. البته بسیاری معتقدند این اقدام بیشتر هدف تبلیغاتی دارد و ریشه اصلی فساد را که در خود حکومت است هدف قرار نمی دهد. حالا اما فعلا توپ در زمین مجلس است. چندی پیش نمایندگان به فوریت بررسی این طرح رأی ندادند. طرحی که تصویب آن تکلیف بندهای زیادی از لایحه بودجه 1401 را هم مشخص خواهد کرد. اما دولت با وجود خزانه خالی، فروش نفت کم و به قول رئیسش پرداخت بدهی‌های زیاد دولت قبل چطور می‌خواهد یارانه را دو برابر کند؟ دولت طرح دیگری را هم برای تأمین بخشی از اعتبار لازم برای این کار در نظر گرفته، برای تحقق آنچه توزیع عادلانه یارانه ها نامیده. طرحی که قرار است طی آن یارانه بنزین به جای خودرو به صاحب آن اختصاص یابد. این توضیح سخنگوی دولت.
ببینید الان ما یه بنزین یارانه 1500 تومانی داریم، یه بنزین 3000 تومانی داریم. وقتی بنزین 3000 تومانی فروش میره، عرض بکنم که اون 1500 تومان تفاوت کجا میره؟ میره در حساب هدفمندی یارانه ها که بیاد باز توزیع بشه. یعنی در حقیقت میاد در اختیار دولت قرار میگیره. طرح این است که اگر بنات یارانه‌ای داده بشه و ما به تفاوتی دریافت بشه، اون مستقیما بره سراغ اون افرادی که از بنزین استفاده نکردن.
طرحی که گفته شده قرار است در جزایر قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شود. البته گویا یک نماینده مجلس از این طرح به عنوان افزایش قیمت بنزین خبر داده بود که سخنگوی دولت آن را رد کرد. به هر حال عده‌ای از کارشناسان میگویند حتی اگر دولت بتواند منابع مالی لازم برای دو برابر کردن یارانه ها را هم تامین کند، افزایش یارانه با وجود تورم بالا تأثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت. از طرف دیگر باعث افزایش بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم می شود و اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از افزایش فروش نوزادان در 6 ماه گذشته خبر داده و میگوید بعضی از این نوزادان پیش از تولد پیش فروش میشوند. تجارتی سیاه که پیشتر از سوی گروهی از فعالان اجتماعی هم مطرح شده بود و ریشه در فقر، اعتیاد و کارتون خوابی دارد. مهیار طهماسبی در گزارشی به این پدیده میپردازد.
ایران، آذر ماه 1400. افزایش خرید و فروش نوزادان و پیش فروش آنها پیش از تولد. یک شنبه گذشته حبیب الله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از افزایش فروش نوزادان در 6 ماه گذشته خبر داده و گفته بسیاری از این نوزادان حتی پیش از تولد پیش فروش می شوند. به گفته آقای مسعودی، بیشتر این نوزادان مادرانی کارتون خواب و بی خانمان دارند که در ازای 100 تا 200 هزار تومان آنها را می فروشند. شهریور ماه امسال معاون دادستان مشهد از بازداشت 6 متهم در پرونده خرید و فروش کودکان خبر داده و گفته بود متهمان به خرید و فروش 25 نوزاد اعتراف کردند.
که بچه دور نمی شدن و بعد براشون بچه پیدا می کردن. این آگهی رو می دیدن زنگ می زدن گفتن بچه می خواهن.
تیر ماه سال گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری یک فروشنده نوزادان در پایتخت خبر داده بود.
در گام اول 3 نفر از این افراد که در واقع اقدام به این کار می کردن رو شناسایی و دستگیر می کنن. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت می کنم در واقع 2 نوزادی رو که اینها فروخته بودن شناسایی شده و مبالغی که اینها میفروختن بین 40 تا 50 میلیون بوده.
پلیس تهران با توجه به خرید و فروش این نوزادان در فضای مجازی انگشت اتهام را به سوی رسانه‌های اجتماعی و اینستاگرام نشانه رفته بود. مطابق قانون ایران خرید و فروش نوزادان جرم تلقی می شود و در صورت هر گونه خرید و فروش و بهره کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق، شخص مرتکب به 6 ماه تا 1 سال حبس یا پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. 5 سال پیش دادستان عمومی وقت شهرستان آمل از دستگیر کردن عوامل یک باند خرید و فروش نوزاد خبر داده و گفته بود تعدادی از مقامات دولتی هم در رابطه با این پرونده بازداشت شدند.
متاسفانه بعضی از مسئولین و مدیران دولتی هم در این خصوص با نقشی که خودشون ایفا کردن و در واقع جرمی که مرتکب شدن این دیدن نوع جرایمی که خود مدیران دولتی در این خصوص مرتکب شدن در قالب دریافت رشوه بود، در قالب تحصیل مال نامشروع بود. متاسفانه باید عرض بکنم که بیشترین جرایمشون در خصوص جعل اسناد دولتی، جعل اسناد و اوراق قضایی و همینطور استفاده از اسناد مجهول بوده است.
این نخستین باری بود که یک مقام رسمی به دست داشتن مقامات دولتی در این تجارت اشاره می کرد. در قالب تهیه اسناد رسمی که احتمالاً به اسناد گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد خریداری شده مربوط می شد. اما با آنکه آمار خرید و فروش نوزادان در جامعه بالا رفته، از سوی حکومت جز بازداشت‌های پراکنده اقدامی برای رفع خواستگاه این تجارت ممنوع صورت نگرفته. این در حالی است که کارشناسان اجتماعی فقر و نداری، اعتیاد والدین و کارتون خوابی را دلایل اصلی این بزه اجتماعی می دانند. به گفته دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، نرخ رشد اعتیاد در ایران طی 3 دهه گذشته 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. از سوی دیگر بنابر گزارش خرداد ماه خبرگزاری رکنا، در حالی که سن کارتون خوابی بین دختران و پسران ایرانی به 12 سال کاهش پیدا کرده، 20% این افراد را جمعیت زنان تشکیل می‌دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان شبکه اجتماعی صوتی کلاب هاوس افزایش یافته. طبق گزارش‌ها برخی از فعالان سیاسی که مدیریت برخی از اتاق‌های مجازی در این شبکه اجتماعی را بر عهده دارند، تهدید به بازداشت شدند. برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، قبل از اینکه بریم سراغ فشارها و تهدیدها، از اهمیت کلاب هاوس در میان کاربران فارسی زبان و تأثیراتش بر رخدادهای سیاسی و اجتماعی ایران برامون بگید.
خب در واقع کلاب هاوس که دیگه تقریبا در حدود 10 ماهی میشه که فعال شده و ایرانی ها هم بسیار از اون استقبال کردن، در ابتدا مخصوصا یک شبکی است که در واقع ویژگی های منحصر به فرد داره و برای مخصوصا برای کشوری با شرایط ایران که رسانه آزادی وجود نداره و چه شهروندان و چه فعالان و نخبگان سیاسی یا هنرمندان و هر کسی در رشته خودش متخصصان امکان گفتگوی مستقیم با هم رو نداشتن، این شبکه در واقع این امکان رو فراهم میکنه که اولا هم فعالان و نخبگان مرزها رو در هم بنوردن، دیگه اون تفاوت بین داخل و خارج از کشور واقعا در این شبکه از میان برداشته میشه و گفتگوی آزادی بین اونها شکل میگیره و از طرف دیگه شهروندانی که میتونن بیان و آزادانه و مستقیم با چهرهای مورد علاقه خودشون یا کسانی که به اونها نقد اگر ندارن صحبت بکنن و خب این امکان رو دارن که در واقع صاحب صدای خودشون میشن و هر کسی با ایجاد تالار گفتگوی این امکان رو عملا داره که با بیان دیدگاه‌های خودش مخاطبانی پیدا بکنه. این از این جهت بسیار مهم هست و به ویژه به دلیل اینکه مصادف شد با در واقع ورود کاربران ایرانی به این شبکه با انتخابات 1400 و بهره برداری هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در جمهوری اسلامی از این شبکه در شرایطی که برای باقی شبکه‌های اجتماعی فیلتر هستن و به جز اینستاگرام، خب این هم باعث نفوذ بیشتر این شبکه شد و خب مخصوصا از جنبه سیاسی اهمیت خیلی زیادی برای هم نخبگان و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور و هم شهروندان و معترضان پیدا کرد که بیان و صدای خودشون رو اونجا مطرح بکنن.
آقای برزگر، به انتخابات شما اشاره کردین، انتخابات ریاست جمهوری، فضا در اون دوران به نسبت آزادانه بود در کلاب هاوس. دادستان هم اعلام کرده بود که قصد مسدود سازی این شبکه اجتماعی رو ندارن، اما هرچه که زمان میگذره شاهد برخی محدودیت ها و تهدید ها و فشار ها هستیم. آیا این فضای باز فقط مختص همون انتخابات بود؟
بله، خب در واقع این یک امر عمومی است که همیشه در آستانه انتخابات به شکل البته کنترل شده ای حاکمیت سعی میکنه که میزانی از به هر حال شور و رقابت رو ایجاد بکنه تا به میزان مشارکت رو افزایش بده. البته در انتخابات 1400 این شبکه یک نقش عمده و مهمی رو در بحث تحریم انتخابات پیش برد، علارغم تلاش خیلی گسترده و سازمان یافته و صرف بودجه های کلان از طرف هم طیف موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی و هم اصولگرایان، عملا این مردم بودند که به موفق شدند که صدای خودشون رو مطرح بکنند. در همون زمان هم کسانی که یعنی در واقع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی فارغ از دیدگاه های سیاسی خودشون سعی کردند که همون قواعد و قوانین رایج در جمهوری اسلامی رو به کلاب هاوس هم تحمیل بکنند که خب این با مقاومت کاربران مواجه شد و خب سعی کردن اجازه ندن که کلاب هاوس مثلا به یک رسانه شبیه صدا و سیما یا به منابر مساجد عملا تبدیل بشه.
و آقای برزگر، پیش بینیتون از آینده چه هست؟ هر چه زمان میگذره به نظرتون که اون محدودیت هایی که شامل حال مطبوعات و سایت ها و رسانه ها شده شامل کلاب هاوس هم خواهد شد؟
بله حتما، همین اتفاق عملا افتاده، علی‌رغم اینکه به نیروهای هوادار جمهوری اسلامی از فعالیت چهره‌های مدنی سیاسی در کلاب هاوس به عنوان نشانه از رواداری و وجود آزادی در جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن، می‌بینیم که همین فضای اندک هم قابل تحمل نیست. الان به بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اخطار داده شده که فعالیت خودشون رو در کلاب هاوس قطع بکنن. مثلا فرض کنید که کلابی بود به نام میدان آزادی یا جنبش سبز، حتی یکی از فعالان اونها آقای حسین رضا به دلیل فعالیتش در کلاب هاوس مدتی رو در بازداشت گذرون. مثلا با آقای امید معماریان حتی که با هم کار میکردن گفته شده که حتی اگر او در خارج از کشور فعالیت بکنه، آقای رضا و خانم ربانی که از گردانندگان کلاب میدان سبز بودن، میدان آزادی بودن، بنابراین این امر اتفاق افتاده. بسیار فشار میارن، از یک طرف فشار میارن به نیروهای مستقل یا نسبتا مستقلی که به هر حال تابع سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی نیستن، و از طرف دیگر هم به نیروهای وابسته به خودشون امکانات داده میشه و اونها رو بسیج میکنن، میارن و در بار اندازی اتاقهای مختلف سعی میکنن که کنترل رو در کلاب هاوس در دست بگیرن.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. مقام‌های بهداشتی آمریکا برآورد کردند که اومیکرون در یک هفته گذشته به سویه غالب کرونا در این کشور تبدیل شده. ایالت تگزاس در ایالات متحده هم اولین مورد مرگ ناشی از سویه اومیکرون را در این کشور گزارش کرده. در ایران هم که اخیراً مشاهده سویه اومیکرون تایید شده، مقام‌های بهداشتی نسبت به احتمال افزایش موارد بستری در بیمارستان‌ها هشدار دادند. رئیس سازمان بهداشت جهانی هم از کشورهای جهان خواسته تا برای پایان دادن به همه‌گیری ویروس کرونا در سال آینده میلادی متحد شوند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
صف‌های طولانی در شهرهای ایالات متحده برای انجام تست کرونا. با نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، نگرانی‌ها از گسترش شدید شیوع ویروس کرونا در شهرهای آمریکا افزایش پیدا کرده. به خصوص آن که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های این کشور، در یک هفته گذشته 73% از کل افرادی که به کووید 19 مبتلا شدند دارای سویه اومیکرون ویروس بودند. روز دوشنبه همچنین اولین مورد مرگ ناشی از سویه اومیکرون در ایالت تگزاس به ثبت رسید. زنگ خطری جدی نه تنها برای آمریکا بلکه برای همه کشورهای جهان. سویه اومیکرون که ماه گذشته در آفریقای جنوبی کشف شد، در حال حاضر در بیش از 90 کشور شناسایی شده. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، سویه اومیکرون از سرایت پذیری بسیار بالایی برخوردار است.
شواهد محکمی وجود دارد که اومیکرون به شکل قابل توجهی سریع‌تر از سویه دلتا در حال گسترش است و به نظر می آید افرادی که واکسینه شدند هم می توانند به این سویه مبتلا شوند و افرادی هم که پیشتر کووید 19 گرفتند ممکن است بار دیگر به این بیماری مبتلا شوند.
تا کنون شرکت بیوانتک سازنده واکسن فایزر و شرکت مدرنا اعلام کردند که زدن واکسن بوستر یا تقویتی در برابر سویه اومیکرون مؤثر است. نگرانی ها از افزایش فشار بر سیستم درمانی کشورها باعث شد که هلند در اوایل این هفته به عنوان نخستین کشور اروپایی قرنطینه سراسری اعمال کند. تا کنون فرانسه، اتریش، قبرس و آلمان محدودیت های سفر را تشدید کردند و برخی از این کشورها حتی قصد دارند تا از برگزاری جشن های عمومی کریسمس و سال نو جلوگیری کنند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته که امکان وضع قوانین تازه برای مقابله با کرونا وجود دارد. نیوزیلند بازگشایی مرزهایش را به دلیل نگرانی از شیوع اومیکرون به تعویق انداخته و نخست وزیر اسرائیل از آغاز موج پنجم کرونا در این کشور خبر داده. در ایران مقام‌های بهداشتی نسبت به احتمال شیوع گسترده اومیکرون در کشور هشدار می‌دهند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران از مردم خواسته تا از دور همی و ازدحام در محیط‌های بسته خودداری کنند.
این تجربه تلخ سال گذشته ما در تهران نشون داد که بعد از شب یلدای سال گذشته ما تقریبا تا دو هفته برای شب یلدا شاهد شکل‌گیری امواج جدیدی به صورت شبه طغیانی در نقاط مختلف تهران بودیم. طبیعتاً بخش زیادی از این مسئله مربوط به برگزاری دور همی شب یلدا بوده.
وزارت بهداشت ایران اوایل این هفته ورود سویه اومیکرون به کشور را تایید کرده بود و کمیته علمی کرونا هم هشدار داده بود که اگر قرنطینه اعمال نشود به گفته این کمیته طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا در جهان و جهش این ویروس، رئیس سازمان جهانی بهداشت نسبت به آینده امیدوار است. تدروس آدهانوم از همه کشورهای جهان خواسته تا کمک کنند سال 2022 میلادی پایانی بر شیوع کووید 19 در جهان باشد.
2022 must be the year we end the pandemic.
2022 باید سالی باشد که ما به این پاندمی پایان دهیم. ما اکنون این ویروس را بهتر می‌شناسیم و ابزارهای بهتری در اختیار داریم. تنها کاری که باید انجام دهیم استفاده درست از این ابزارهاست.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، زدن واکسن و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از جمله این ابزارهاست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، ورود سویه اومیکرون به ایران از یک سو و خوشبینی به اینکه هیچ شهر قرمزی در نقشه کرونای کشور وجود نداره، اما به نظرتون آیا محدودیت های اجتماعی و بهداشتی هم نباید اجرا بشن علاوه بر تزریق دوز سوم برای جلوگیری از گسترش این سویه جدید؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. اینکه الان مطابق آخرین نقشه‌ای که هستش شهرهای نارنجی و قرمز نیست به این معنی نیستش که مثلا در هفته آینده چنین نخواهد بود. در روزهای گذشته شاهد هستیم که هم تعداد بیماران جدید و هم کسانی که بستری شدن در خلال 3-4 روز گذشته به سرعت رو به بالا رفتن هست و این میتونه ناشی از همین سویه جدید اومیکرون باشه. و خب همچون که شما فرمودید از بسیاری از نظرها شرایط امروز مثل شرایط 2 سال پیش هست، یعنی اون زمانی که تازه ویروس کووید 19 شناخته شده بود. برای اینکه این ویروس جدید، این سویه جدید تا حد زیادی افراد رو مبتلا میکنه، حداقل هرچند که خب عوارضش بستری شدن و فوت کمتر هست حداقل تا این لحظه، ولی که خب باید همون شرایط رو رعایت کرد که اون زمان رعایت میشد. بنابراین باید ماسک باشه که متاسفانه در ایران 48% از ماسک استفاده میکنن، به اضافه بهداشت دست ها و در این حال فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی کمتر، حتی کمتر از انواع قدیمی، و همچنین در این حال پرهیز از فضاهای بسته و پرهیز از این که اجتماعات متعددی ایجاد بشه، مثلا در ارتباط این دور همی هایی که هستش. تمام این تدابیر باید حتما باشه و به هر حال با وجود این قاعدتا ما در خلال روزهای آتی و هفته های آتی مواجه هستیم با یک موج جدید به سرعت بالا رونده در کشورمون، چنان که خب میبینیم در کشورهایی مثل کشورهای شبه جزیره عربستان در خلال دو هفته 2 تا 3 برابر میزان ابتلا به بیماری افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر نایف هاشم، ابتدای صحبتتون مقایسه کردین شرایط امروز رو و 2 سال پیش رو. حالا تدروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که سال 2022 باید سال پایان دادن به همه‌گیری کرونا باشه. چقدر محتمل هست و به واقعیت نزدیک این صحبت؟
این البته محتمل هست از نظر علمی به خاطر اینکه خب واکسن های زیادی، بیش از 25 واکسن در حال حاضر در دنیا داریم که کمک های شایانی به این مسئله میکنن در مقابله ویروس ها با همدیگه. ویروس اومیکرون که غلبه پیدا خواهد کرد نسبت به انواع قبلی شاید بیماری‌زایی کمتری باشه و این کمک بکنه. تعداد افرادی که مواجه شدن با ویروس بسیار زیاده، در حدی البته از ایمنی جمعی صحبتی نمیتونه باشه ولی تا حد زیادی این ایجاد شده. بنابراین ویروس اگر با افراد کمتری مواجه باشه و اونها رو بتونه بیمار بکنه خب به نفع هست، ولی که مشکلاتی که وجود داره اینه که برای مثال واکسن ها و نه تنها واکسن ها، ماسک و سایر وسایل بهداشتی توزیع مناسب در تمام دنیا نشده و اگر این رویه ادامه پیدا بکنه و به هر حال یک نوع ناسیونالیسم داشته باشیم در رابطه با واکسن یا وسایل بهداشتی و این توضیح عادلانه در سطح جهان ایجاد نشه، قطعا به این هدف نخواهیم رسید. باید یک اراده جمعی جهانی وجود داشته باشه برای اینکه بتوان در سال 2022 همونطوری که در سال 2005 از سارس 1 نجات پیدا کردیم از سارس 2 هم نجات پیدا کنیم.
بسیار سپاسگزار دکتر حسن نایف هاشم از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
به تازگی موزه‌ای در شهر بیالیستوک در شرق لهستان زندگی افرادی را به نمایش گذاشته که 80 سال پیش تحت حاکمیت شوروی سابق مجبور شدند زادگاهشان را به مقصد سیبری ترک کنند. اخراج‌های دست جمعی در سال‌های 1940 و 41 میلادی بیش از 330 هزار نفر را در کشور چند قومیتی لهستان تحت تأثیر قرار داد. محققان میگویند در بین تبعید شدگان مردمانی از 60 ملیت و قومیت مختلف حضور داشتند و بسیاری قبل از رسیدن به مقصد جان خود را از دست دادند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این دستبند قدیمی تداعیگر خاطرات قربانیان لهستانی در تبعید است. به تازگی موزه‌ای در شهر بیالیستوک شرق لهستان زندگی افرادی را به نمایش گذاشته که 80 سال پیش تحت حاکمیت شوروی سابق مجبور بودند زادگاهشان را به مقصد سیبری ترک کنند. این موزه در محل یک انبار نظامی قدیمی و درست همان جایی برگزار شده که تبعیدیان از آنجا کشورشان را ترک کردند. این موزه زندگی صدها هزار لهستانی تبعید شده به سیبری را در زمان روسیه تزاری و اتحاد جمهوری شوروی نشان می‌دهد. محققان می‌گویند در بین تبعید شدگان مردمانی از 60 ملیت و قومیت مختلف حضور داشتند و بسیاری قبل از رسیدن به مقصد جان خود را از دست دادند.
ما با برپایی این موزه می‌خوایم این پیام رو با کشورهای اروپای غربی به اشتراک بذاریم که شهروندان خیلی از کشورهای اروپایی به کار اجباری و تبعید اعزام شدند. اکثر اونا از سیستم کمونیستی جنایتکار و شبکه زندان‌ها و کمپ‌های کار اجباری در سیبری و قزاقستان چندان اطلاعی ندارن.
یکی از بازماندگان تبعید دست جمعی الزبیتا اسمولوکای 90 ساله است که آن زمان مجبور شد خانه‌اش را در شهر لیویو همراه مادر و خواهرش ترک کند. نیروهای شوروی که یک سال قبل پدر الزبیتا را دستگیر کرده و کشته بودند، آنها را به سرزمینی دور تبعید کردند. خانواده اسمولوکا بعد از سفری اجباری و شش هفته‌ای به روستایی میان جنگلی وسیع و برفی رسیدند، جایی که 6000 کیلومتر با خانهشان فاصله داشت. الزبیتا بعدها استاد زبانهای اسلاوی در دانشگاه ورشو و اولین سفیر لهستان در کشور مستقل شده بلاروس شد.
توش پشت ببازم نگوشه اتایست یوبیلیو 60 لیچه مرژنستا.
بدترین چیز گرسنگی نبود. سیستم گرمایشی و نبودن کمک کافی برای مادرم بود. همیشه احساس گناه می کردم که نمیتونستم بیشتر به مادرم کمک کنم. وقتی از تبعید برگشتم واقعا حس می کردم زمین سبزتر و آسمون آبی تره.
این موزه همچنین زندگی تعدادی از دانشمندان لهستانی در تبعید را به تصویر می کشد که به پیشبرد دانش علمی سیبری کمک کردند. اخراج‌های دست جمعی در سال‌های 1940 و 1941 میلادی بیش از 330,000 نفر را در کشور چند قومیتی لهستان تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از خانواده‌ها به طور کامل و همچنین بیش از 130,000 کودک ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. تبعید شدگان بعد از جنگ جهانی دوم موفق شدند دوباره به کشور خود بازگردند، اما خاطره سال‌های سخت دور از خانه برای همیشه با آنها ماندگار شد.
گروهی از محققین در سوئیس نرم افزاری طراحی کردند که امکان بازدید مجازی از فضا را فراهم می‌کند. به زبان ساده این مدل سه‌بعدی شبیه گوگل ارث اما برای کیهان است. با این نرم افزار می‌توان فضا را در مقیاس‌های مختلف به تصویر کشید. برای استفاده از این فناوری که به صورت رایگان در دسترس علاقمندان به فضا و متخصصان قرار گرفته، یک کامپیوتر کافی است. البته با تجهیزات واقعیت مجازی و سه‌بعدی می‌توان از این نرم افزار استفاده بهینه کرد. گزارشی ببینیم در مورد این نرم افزار.
سفر به کیهان با کمک واقعیت مجازی. گروهی از محققین در سوئیس نرم افزاری تولید کردند که امکان بازدید مجازی از کیهان را فراهم می کند. آنها آنچه را که بزرگترین مجموعه داده کیهان نامیده اند جمع آوری کرده تا تصاویر سه‌بعدی از فضا ایجاد کنند. اختر فیزیکدانان و کارشناسان موزه شناسی نقشه این مجازی طراحی کردند که می توان آن را از طریق ابزارهای مجازی شخصی، سینما با عینک‌های سه‌بعدی یا فقط روی صفحه کامپیوتر به صورت دوبعدی مشاهده کرد. هدف اصلی این گروه تجسم فضا در مقیاس‌های گوناگون است. به زبان ساده این مدل سه‌بعدی نوعی گوگل ارث برای فضاست. الگوریتم های کامپیوتری از ده‌ها ترابایت داده استفاده کرده و تصاویری را ایجاد می کنند که می توانند در فاصله یک متری یا بی نهایت دور به نظر برسند. پروژه دنیای واقعیت مجازی به صورت رایگان برای همه قابل دسترس است، اما برای استفاده از آن حداقل به یک کامپیوتر نیاز است و با تجهیزات واقعیت مجازی یا سه‌بعدی به بهترین شکل به تصویر در می آید.
با استفاده از عینک این یه تجربه فوق‌العاده است. واقعا شبیه اینه که در جهان شناوری نو بسیار بزرگتر از یک انسان معمولی هستین. مثلا من اینجا زمین رو دارم میبینم و احساس میکنم واقعا کوچیکه. درست مثل یه توپ فوتبال معمولی.
این تجربه تنها به هدست‌های واقعیت مجازی محدود نمی‌شود، بلکه میتوان از آن در صفحات دوبعدی و پانوراما نیز لذت برد. هدف این نرم افزار جذب طیف وسیعی از مخاطبان است، هم دانشمندانی که به دنبال مصور کردن داده‌های در حال جمع‌آوری‌اند و هم مردمی که به کاوش مجازی در آسمان علاقه‌مندند. به لطف مدل سه‌بعدی واقع‌گرایانه، علاقه‌مندان می‌توانند از خانه خود در سراسر جهان حرکت کنند.
در واقع ما از زمین شروع میکنیم، از سیارات دیدن میکنیم، راه شیری رو میبینیم، همه ستاره های تشکیل دهنده راه شیری رو میبینیم. در کنار همه اینها میتونیم ساختار جهان رو در مقیاس بزرگ کشف کنیم. این یه روش بسیار کارآمد برای بازدید تمام مقیاس های مختلفیه که جهان رو تشکیل میده. این بی‌نظیره.
به به گفته این گروه از محققین، به تصویر کشیدن مشاهدات به صورت سه‌بعدی در این نرم افزار میتواند در صنایع و علوم دیگر مانند مشاهده دقیق‌تر مغز نیز کاربردی باشد. نسخه بتای این نرم افزار هنوز روی مک قابل اجرا نیست و برای اجرا روی کامپیوتر به حافظه داخلی زیادی نیاز دارد. قرار است که نسخه کم حجم‌تر و عمومی‌تر این نرم افزار نیز به زودی عرضه شود.
و خطوط هوایی آمریکایی دلتا قرار است با همکاری اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده از یک سیستم تشخیص چهره برای احراز هویت مسافران استفاده کند. به این ترتیب مسافران دیگر نیازی به ارائه مدرک شناسایی و پاسپورت نداشته و تنها با یک عکس از چهره می توانند سوار هواپیما شوند. پیش بینی می شود تا 10 سال آینده از سیستم تشخیص چهره در فرودگاه ها استفاده شده و دیگر نیازی به بررسی پاسپورت ها نباشد. گزارشی ببینیم در مورد این سیستم جدید احراز هویت.
در این ترمینال خطوط هواپیمایی دلتا چهره شما پاسپورتتان خواهد بود. دلتا ایرلاینز شرکت هواپیمایی آمریکایی و چهارمین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان اعلام کرده با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره به مسافران اجازه می دهد سوار هواپیما شوند. مسافران فقط با نشان دادن چهره می توانند بارشان را تحویل دهند، از گیت امنیتی رد شوند و به مقصد خود پرواز کنند. این برنامه آزمایشی که کاری مشترک بین خطوط هوایی دلتا و اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده است، در ایالت‌های آتلانتا و دیترویت نیز راه‌اندازی می‌شود. حالا قرار است گروهی از مسافران داوطلب با استفاده از این سیستم به طور آزمایشی سوار هواپیما شوند. داوطلبان برای پرواز به اپلیکیشن فلای دلتا و عضویت در برنامه TS Pre-Check نیاز دارند. TS Pre-Check برنامه پیشپذیرش اداره امنیت حمل و نقل است که به مسافران اجازه می دهد زودتر در صف امنیتی ویژه فرودگاه قرار گیرند و برای پرواز سریعتر بازرسی شوند.
ما با سرویس تطبیق هویت اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده آمریکا کار میکنیم. به نظر من فناوری تشخیص چهره مثل مغز انسان کار میکنه. وقتی شما کسی رو میبینین، توی ذهنتون یه سری تصمیمات شخصی در مورد اون فرد میگیرین. به یک سطح اعتماد به نفس میرسین که دوستتون رو میتونین توی هر شرایطی تشخیص بدین، حتی اگه ریش گذاشته باشه یا موهاش رو بلند کرده باشه. فناوری تشخیص چهره هم اینجوری کار میکنه.
داوطلبان در این آزمایش پس از تحویل بار از گیت رد می شوند و سیستم از چهره آنها عکس می گیرد. این عکس با یک گالری از عکس های قبلی مسافران مقایسه می شود که مسافران پیشتر برای گرفتن پاسپورت یا ویزا ارسال کردند. پس از تایید هویت، آنها در گیت آخر باید ماسک صورت خود را بردارند و به دوربین نگاه کنند تا شناسایی شوند. به این ترتیب دیگر نیازی نیست مدارک شناسایی خود را به ماموران بازرسی نشان دهند و در چند ثانیه می توانند سوار هواپیما شوند. برآورد می شود کل فرایند احراز هویت با این فناوری جدید فقط 30 ثانیه طول بکشد.
اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده یک سیستم احراز هویت بیومتریک داره. اونها ما رو برای توسعه انحصاری این سیستم انتخاب کردن. ما کارمون رو قبل از شیوع بیماری کووید 19 شروع کردیم، اما این بیماری سرعت کارمون رو بیشتر کرد چون تعداد مسافرها کم بود. این گیت بازرسی در فرودگاه آتلانتا بسته شد. واسه همین ما از این فرصت استفاده کردیم تا ساخت و سازهای لازم رو انجام بدیم. اگه این گیت باز بود، کار ما خیلی سخت‌تر می‌شد و زمان بیشتری طول می‌کشید.
از آنجایی که فریب دادن سیستم‌های تشخیص چهره از جعل مدارک شناسایی دشوارتر است، این روش به عنوان امن‌ترین روش برای انجام بازرسی‌های امنیتی شناخته می‌شود. در حال حاضر این برنامه جدید فقط مناسب مسافرانی است که به طور مداوم با خطوط هوایی مسافرت می‌کنند و می‌خواهند در صف‌های طولانی فرودگاه کارشان سریع‌تر انجام شود. با این وجود پیش بینی می شود تا 10 سال آینده دیگر نیازی به بازرسی دستی پاسپورت ها نبوده و این فرایند کاملا خودکار شود.
و لیازو نوازنده ویولن و نابغه موسیقی 14 ساله به جمع ارکستر نوازندگان موتسارت لندن میپیوندد. این ارکستر پرسابقه ترین ارکستر مجلسی لندن است که در سال 1949 میلادی تأسیس شد. لیا حالا لقب جوانترین هنرمند را در این ارکستر کسب کرده و قرار است کنسرتو ویولن چایکوفسکی را اجرا کند. با این نابغه موسیقی بیشتر آشنا شویم.
دختر ویولن نابغه جوان موسیقی کلاسیک لیازو نوازنده 14 ساله قرار است در یکی از قدیمی ترین و مهمترین ارکسترهای بریتانیا ویولن بنوازد. لیا نابغه موسیقی کلاسیک اولین اجرای بزرگ خود را در سن 4 سالگی انجام داد و تا کنون در 20 کشور برای علاقه‌مندان ویولن نواخته است. او حالا به جمع ارکستر نوازندگان موتسارت لندن می‌پیوندد. ارکستر نوازندگان موتسارت لندن یا LMP پرسابقه ترین ارکستر مجلسی لندن است که در سال 1949 میلادی تأسیس شد. لیا قرار است در این ارکستر کنسرتو ویولن چایکوفسکی در ر ماژور را اجرا کند که یکی از مشهورترین کنسرتوها یا تک نوازی های ویولن است.
اگه فقط قطعه های پیچیده رو اجرا کنین انگار نقش یه آجرچین رو دارین، اما فکر میکنم اگه قطعات احساسی و عمیق موسیقی رو بنوازین نقش یک معمار رو برای کل ساختمون بازی میکنین. من کل دنیا سفر میکنم و مثل هر دختر دیگه مدرسه هم میرم. هر وقتم بتونم با دوستان وقت میگذرونم، حتی اگه راه دور باشم بهشون پیام میدم.
لیا حالا لقب جوانترین هنرمند را در ارکستر نوازندگان موتسارت لندن کسب کرده. این گروه موسیقی مجلسی تا کنون در رشد نوازندگان جوان بسیاری نقش داشته است. اما علاقه لیا تنها به موسیقی مجلسی بریتانیا ختم نمی شود.
به موسیقی های زیادی گوش میدم. منظورم همه نوع موسیقیه. به آهنگای پاپ علاقه دارم و حتی گاهی موسیقی جاز اجرا میکنم یا بداهه نوازیم میکنم.
لیا میگوید موسیقی به او آموخته که به آنچه علاقه دارد بپردازد. او به مخاطبانش نیز توصیه میکند آنچه که دوست دارند را انجام دهند. طرفداران این نابغه بی صبرانه منتظر اجراهای بی‌نظیر او هستند.
رئیس فدراسیون هندبال ایران از رد درخواست پناهندگی شقایق با پیری خبر داده. هندبالیستی که پس از پایان مسابقات جهانی در اسپانیا حاضر نشد به ایران برگردد. برای بررسی صحت و سقم این خبر همراه میشیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جریان چیه؟ چقدر صحت داره این خبری که فدراسیون هندبال اعلام کرده؟
درود مهدی جان. مطلقاً کذبه و عجیبه که بعد از انقلاب میلیون ها ایرانی پناهنده شدن به نقاط مختلف دنیا و مسئولین نظام همچنین در سطح رسانه های داخلی هم این مسئله مشهوده. حتی یک جستجو نمی کنن در اینترنت که ببینن سازوکار پناهندگی چطوره. الان که در آستانه سال نو اگر کسی هر جا درخواست پناهندگی بده، اصلا محاله که زودتر از فوریه سال آینده پروندهش باز بشه و چند ماه طول میکشه تا تشکیل پرونده و انجام مصاحبه، و بعد از اون هم اگر امور مهاجرین اون کشور رد کنه درخواست پناهندگی رو، او اعتراض میکنه، پرونده به دادگاه میره که اونم چند ماه دیگه باز طول میکشه. بسیاری هستن که حتی با دو تا منفی جواب قبولی رو تونستن بگیرن. اینه که هنوز اصلا هیچ کشوری تایید نکرده که شقایق باپیری به اونجا پناهنده شده، چه برسه به اینکه پرونده‌ای تشکیل بشه و بررسی بشه، اونم در دوران کووید مهدی جان که بررسی پرونده‌ها بسیار طولانی‌تر شده در امور پناهندگی.
بعد مهدی، یک ماجرای تقریبا مشابه، مسئله اخذ تابعیت علی ارسلان ملی پوش کشتی فرنگی ایران از صربستان هم انتقادهای گسترده‌ای رو متوجه فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی کرده. در این رابطه هم برامون توضیح میدین؟
همه تقریبا غیر از حمید سوریان که نایب رئیس فدراسیون کشتیه، همه شاگردان محمد بنا در دوران طلایی کشتی فرنگی موضع گرفتن علیه او. سعید عبدولی، امید نوروزی قهرمان المپیک، قاسم رضایی قهرمان المپیک، اینا میگن که در واقع محمد بنا داره سرمایه ها رو فراری میده و علی ارسلان خب سابقه غلبه بر رضاگرایی رو هم داره. به دلیل اینکه جایی در برنامه‌های بنا نداشت، حالا از ایران رفته و میگن که این خودمحوری داره به کشتی آسیب میزنه. هم محمد بنا، جالب پاسخ محمد بنا این بوده که مگه سعید مولایی و کیمیا علیزاده نرفتن، مگه چی شد؟ خب این پاسخ جالبی نیست. از طرفی فدراسیون کشتی هم موضع نگرفته و باید فدراسیون کشتی هم پاسخگو باشه که چرا چنین اتفاقی افتاده، به خاطر اونچه که به عنوان بی‌عدالتی در انتخاب تیم ملی ازش یاد میشه.
مهدی، در برنامه دیروز راجع به ماجرای مهدی و مهدوی‌کیا و سرمربی اسرائیلی صحبت کردیم با هم. حالا انگار این ماجرا ابعاد تازه‌ای هم پیدا کرده و نمایندگان مجلس خواهان عذرخواهی رسمی آقای مهدوی‌کیا شدن. در این رابطه هم میگی برامون؟
بله، صدا و سیما هم یه گزارش خیلی تندی رو پخش کرد علیه مهدوی‌کیا. در مجلس آقای راستینه که شخصیتی است زن ستیز و ضد ورزش، یعنی اصلا با ورزش زنان که کلا مخالفه، و انگار او در رابطه با حوزه انتخابیش هیچ کاری نداره، فقط صبح به صبح تیتر خبرها رو میخونه و اهانت‌آمیز هم صحبت میکنه. همچنین آقای سلیمی و دیگر نمایندگان مجلس، اینا اصلا معلوم نیست واقعا چی میگن در این وانفسا، حرفشون چیه، چه اعتراضی دارن، بحثشون چیه. خیلی عجیب این حملات به مهدی مهدوی‌کیا و البته خود مهدوی‌کیا و فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نشون ندادن، ولی اگر بخوان واقعا تنبیه کنن به قول خودشون مهدوی‌کیا رو، طبیعتاً فیفا پاسخ سختی به اونها خواهد داد.
ممنون مهدی رستم‌پور از همراهیت،
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه کار و کارگر گزارش داده که افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در مناطق آزاد قش و کیش اجرا میشه به زودی و این رو مقام های این دو جزیره هم تایید کردن. همچنین فریدون عباسی به نوشته روزنامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم گفته که این طرح در دست اجرا هست و قرار است که اجرا بشه. البته همزمان به نوشته روزنامه سخنگوی دولت اعلام کرده که این طرح در قش و کیش با افزایش قیمت بنزین اجرا نخواهد شد، بلکه به این شکل در ابتدا اجرا میشه که قرار است که سهمیه بنزین رو به جایی که به خودروها اختصاص بدن به افراد اختصاص بدن، قیمت برای خودروها آزاد خواهد شد. کسانی که خودرو دارن یا ندارن بخشی سهمیه بنزینی متناسب با کد ملی به اونها اختصاص پیدا میکنه. افرادی که خودرو ندارن بنزین خودشون رو باید بفروشن، احتمالاً به شرکت‌ها یا واسطه‌هایی که این کار رو انجام خواهند داد و این سهمیه ها رو میخرن و به قیمت آزاد میفروشن. اما موضوع در روزنامه آرمان هم مطرح شده. این روزنامه نوشته که این طرح در واقع همون طرح آزادسازی قیمت بنزین هست، منتها با شعار توزیع عادلانه ثروت. این روزنامه نوشته که این در واقع یک شعاری است که دولت ابراهیم رئیسی داره مطرح میکنه، به طوری به گونه ای در واقع میخواد مدیریت بکنه افکار عمومی رو تا اعتراضات مشابه اعتراضات سراسری آبان سال 98 تکرار نشه. و البته این روزنامه تاکید کرده که بوی انحصار در بازار هم به مشام میرسه. اشاره کرده این روزنامه که احتمالاً شرکت‌هایی تأسیس خواهد شد که باز هم دست مقام‌های حکومتی یا بستگانشون خواهد بود و بنزین رو از مردم بخره و بعد به قیمت آزاد بفروشه و این باز انتقال ثروت عمومی به جیب عده‌ای خاص از مقام‌های حکومتی است، این بار با این عنوان، در حالی که مردمی که حالا خودرو دارن دیگه باید قیمت بنزین رو به شکل آزاد تهیه بکنن و ممکن است چند برابر هم قیمتش بشه. یادداشت نویس روزنامه آرمان آقای حسین حسن مرادی هم این سیاست رو سیاست آزمون خطا توصیف کرده و نوشته که اصلا کل فرضیاتی که این طرح بر اساس اون قرار است اجرا بشه غلط هست، نادرست هست و در نتیجه اون هم خطا خواهد بود و منجر میشه به گفته ایشون به افزایش تورم در اقتصاد و در نهایت ضربه میزنه به قدرت خرید مردم و سبد غذایی خانوارها رو باز هم کوچک و کوچکتر خواهد کرد. آقای حسین راغفر هم به عنوان اقتصاددان یادداشتی در نامه تعادل نوشته و نوشته که این مقام‌های دولتی مغالطه می‌کنن، میگن که قیمت بنزین در ایران ارزونه، باید به قیمت فوق خلیج فارس ما بنزین رو بفروشیم. ایشون گفته مگر حقوق دریافتی ایرانیان بر اساس همون حقوقی است که در کشورهای جنوب خلیج فارس مردم اونجا دریافت می‌کنن.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.